واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتركين ورحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد این قاعده العقود تابعتون للقصود که در کتب فقهی ما آمده و در عده ای از این کتبی که به اسم قواعد فقهی الان متعارفه ذکر شده، به لحاظ این که در روایات که نیست هیچی، کلمات قدما هم خیلی سابقه نداره، اما خب تدریجا در فقه ما وارد شده، مخصوصا بعد از به اصطلاح قرن دهم و اینها خیلی در کتب فقهی ما ترویج پیدا کرده و طبعا هم بحثم کردن یه مقدارش هم متعرض شدیم از کلمات نراقی و غیره راجع به این که این چیه. عرض کردیم اونی که ما الان در کتب اهل سنت داریم، العبرت و فی العقود للمقاصد و المعانی لا للالفاظ و المبانی، عنوان اینه نه العقود تابعت. و اینجا الان عرض کردیم در قانون کتابی که به نام قانون مدنی ترکیه بود زمان عثمانی ها به نام مجلت الاحکام العدلیه، در این مجله که انصافاً هم حقاً یقال کتاب خوبیه نسبت به عالم خود، در مقدمه قوانین 100 تا تقریباً قاعده آورده که یکیش همین قاعده است، این ماده سوم مقدمه است، ماده 3، و خیلی هم لطیفه، یعنی این اصطلاحات همین آخوندی خودمون، مثلا اینکه دو مادهش استصحابه، لا ضرر و لا ضراره، جزو این قواعدی که آورده، مجموعه قواعد خوبی است که عرض کردیم مرحوم آقای کاشوقی تا امروز نگاه میکنم جای دیگه شه نوشته بود که آخر این بحث که این با کتاب ابن نجیم میخوره. عرض کردیم ابن نجیم کتابش الاشباح و نظائر اونم تو قواعد فقهیه است و صحبت شد خدمتون که اصولا در کتب اهل سنت کلمه قواعد یه مدتی به عنوان الاشباح و نظائر مطرح بود، یعنی در مقابل مسائل علم و اصول یه علم دیگری که نه فقه بود نه اصول بود، برزخون بینهما، اسم اون شد الاشباح و نظائر. و این در میان علمای ما مخصوصاً علمای متأخر ما دیگه رسماً عنوان یک علم مستقلی رو گرفت و مسائلش مستقل شد، اسمش شد پیش ما القواعد الفقهیه در مقابل المسائل الاصولیه و در مقابل المسائل الفقهیه، یعنی در حقیقت سه بخشش کردن: فقه، اصول، قواعد فقه، که این کتب متأخر ما الحمدلله دیم نوشتن. وقت در میان اهل سنت طبق مذاهبشون اشباح و نظائر دارن. اونی که من از قدیم باش معنوس بودم اشباح و نظائر سیوتی است که شافعیه، یعنی قواعد فقهی رو مذهب شافعی داره. ابن نجیم اشباح و نظائر رو مذهب حنفی، چون ترجمه میکنم مثل که آقای کاشفرات ها ملتفت نشتن نوشتن، من بعد از این که نوشتم این کتاب اشباح و نظائر ابن نجیم نگاه کردم، خیلی از مطالبش اونجاست، این سرش هم واضحه، اینا چون هر دو حنفی هستن ایشون از اون گرفته، واضح هم هستن، ترجمه همیشون توجه نکرد، چون نمیدونستن که اشباح و نظائر مالکی هم داریم، حنبلی هم داریم، چهار مذهب، به چهار مذهب، لکن تعبیر اونها روی قواعد فقه به جای اصول اشباح و نظائره، یعنی میخواستن بین اصول و قواعد فقه فرق بگذارن، اونجا رو تعبیر به اشباح و نظائر کردن. کی آقا؟ بله چهار تا دارم من دیدم، حالا اسم ابن نجیم رو هم به نظر میاد، اما خود من خیلی با کتاب شافعی مأنوسم، این کتاب سیوتی خیلی مأنوس بودیم سالها، یعنی ده ها سن 40 سال بیشتر، بله الان به قواعد فقهی هم به کار میبرم و لذا عرض کردم اون روز بعضی از این نا از خوارج هم هستن، عبازی های عمان یک کتاب در قواعد فقهی پیش عبازی نوشته، همیشه عرض کردم عبازی ها خیلی فرهنگشون ضعیفه، از نظر علمی خیلی عقب مونده، معذره که این کتابی که ایشون نوشته بیشتر از کتب اهل سنت گرفته. ایشون در فرق بین قاعده فقهی و مسئله اصولی 11 فرق گذاشته، این توضیحاتش سابقا هستن دیگه تکرار نمی‌کنم. غرض هم این که این کتاب امتیازش اینه که همون قواعد ماست. الان ما در کتب قواعد فقهی که داریم که اخیراً نوشتن آقای به نام العقود تابعتون للقصود، لکن در اینجا به این عنوان، بعد ایشون نوشته که بله مرحوم آقای کاشولقتا از کمیشون یه تحریر مجله داره، عده از مواد مجله رو بررسی کرده و مبنای شیعه رو برده. عرض کردم در این جور مبانی که اصطلاحاً به این فقه خلاف میگن یا فقه مقارن میگن، عرض کردم الان عرب ها تلفظ کردن الفقه المقارن به صیغه فارسی، ما به فارسی میگیم فقه تطبیقی، لکن ثوابش فقه مقارنه. حالا آیا فقه مقارن با فقه خلاف یکیه یا دوتاست یا اصولا فقه خلاف چند جوره و هو صحیح، یه مقدارش در این کتاب کشف الظنون حاجی خلیفه آمده، دیگه خیلی از بحث خارج میشیم باشه جای خود. لکن به طور متعارف وقتی ایشون میخواد مجله رو بررسی بکنه و به عنوان یک شیعه رأی بده، یا باید تصریح بکنه یعنی استدلال بکنه به چیزی که طرف مقابل قبول داره و ما قبول داریم، یا تصریح بکنه نظر ما اینه و تحلیل بکنه. چون در فقه خلاف این بحث هست که فقه خلاف رو بعضی‌ها اینجور معنا میکنن، متصدی آرا، نقل آرا بشیم با مناقشه در اونها. عرض کردم من این فقه خلاف یک معناشه، معناشم فقه خلاف متصدی نقل آرا بشیم، مناقشه نه. خود من در بحثم چون چند دفعه عرض کردم آرا اهل سنت میارم، اما نه در حد مناقشه، فقط برای اطلاع، نه اینکه مناقشه بشه. اما این در فقه خلاف اهل سنت هست، هم از قدیمشون حدیثشون که مناقشه میکنن، بررسی میکنن که این مطلب این درسته یا اون درسته، اینا جزء فقه خلافه. مرحوم آیه خدا رحمتش کنه آیه کاشورقتا خوب بود این کار رو ایشون میکردن، مثلا اون روایت نمایانش سنت و صحیحه، این سنت صحیح در وقتی که اونام قبول دارن، اگر روایت شیعه باشه نمیتونه نقل بکنه، باید بگه اندنا رو یعنی ائمتنا علیهم السلام، بحث باید علمی باشه کاملا، نباید یک جوری باشه که همین کتاب النص و الاجتهاد مرحوم آیه شرف الدین چندین مورد مثلا فتوای عمر رو نقل میکنه، بعد میگه این مخالف است مثلا با فتوای ما که اینطوره که نص، این که نمیگن اجتهاد در مقابل نص، آخه نص و الاجتهاد یعنی اون چیزایی میگفته که در مقابل نص اجتهاد کرده. خب این که هر دو اجتهادن دیگه، اونی که شما اون مذهب شیعه نقل میکنید با اونی که اون نقل میکنه، هر دو اجتهادن، اینه بهش نص و اجتهاد نمیگن. علی حال این یک مقدار آیون در نوشتن هاشون دقت ها بشه. ایشون میگه، ایشون میفرماد ولکن قاعده صحیح هنا ما عبر عنها فقها اونا به قولم العقود تابعتون للقصود، اون وقت یک شرحی میده، بعد میگه که بله اگر که لفظ بی بگی و مراد اجاره باشه لا ان، این باطله، لا ان المدار علی القصد وحده. خب این همین محل خلافه، اون اهل سنت میگن مدار علی القصد وحده، ایشون میخواد بگه نه مدار علی اللفظ، این اختلاف، این باید حل بشه، مشکل کار اینه. اون میگه اهل عبرتو، ایشون تعبیر رو به مدار کرده، حالا بعد توضیح هم میدم، کما فی مادت المتن، در ماده متن مراد همین ماده سه، اما المثال الذی ذکره و سما به الوفا، این رو ما از همون کتاب چیز رستنباز لبنانی خوندی، همون شرح مادهی که داده بیع الوفا و سما عند الامامیه بیع الخیار، بیع الخیار نمیگن، بیع به شرط الخیار، اصطلاحا اینطوره، حالا ایشون شاید نظرشون بیع الخیار، فهو عند فقها اینا اجمع بیع حقیقتا، این درسته، ما بیع میدونیم اونا رهن میدونن، همون که میگه این خونه مثلا خونه 100 میلیونه میشه به 10 میلیون، چون حاضر نیست که ازش میگیره، که میگه اگه سر سال 10 میلیون آوردی حق داری معامله رو به هم بزنی، حق به فسخ. اونا چون رهن میدونن میگن اگر سر سال پول نتونست بیاره خونه رو بفروشه 10 میلیون رو برداره بقیه رو برگردونه. در شیعه چون بیع میدونن میگن نه دیگه نمیخواد بفروشه، خونه ملکش میشه. اینا اثر فقهی داره، اثر قانونی داره، این نکته داره. اون وقت اون این که شما اینطور میگید ما اینطور میگیم این کافی نیست، این طرح دعواست دیگه، مگر نظر ایشان فقط طرح مسئله باشه بدون مناقشه. خب ما مبانیمونو باید بگیم، مبانیون که از جبری ما که مبانیمون این مبنایی که الان ایشون گفتن که از روایات نیامده که نمیتونه بگه باید بگه فقط ورده من ائمتنا مثل مرحوم علامه در تذکره و قدرو بیان صادق علیه السلام یا اندنا میگه باید جداش کرد خب. این البته اهل سنت به الوفا میگن و میگن رهنون حقیقتن ماهیتن و حقیقتن رهنه و یوسن ما اندل امامیه بیعه به شرط الخیار فهو اند فقها ها اینا اجمع بیعون حقیقتن ولا یجری علیه شیء من احکام رای رهن و الاخره. عرض کردیم مرحوم آقای کاشلقتا در این کتاب این صفحه 18 بود جلد 1 در صفحه 63 دو مرتبه این صد تا ماده یعنی تا صفحه بله تا ماده صفحه 61 ماده 100 هم آورده باز دو مرتبه برگشته از اول شروع کرده خیلی موجز نمیفهم من یه توضیحی هم ایشون نده که چرا دو مرتبه شروع کرده. البته این بار دومش خیلی موجز یکی دو تا به اصطلاح از قواعد رو مفصل آورده بقیه رو دیگه به صورت مختصر خیلی مختصر ایشون برداشتن آوردن در این حتی عده ایشم به صورت مثلا لا رهنه لا اتقلافی بعضی هاشم مثلا نه. مثلا از صفحه 63 تا صفحه 66 45 تا از این 100 تا ماده رو آوردن خیلی اصلا اسم بردن نمیفهمم اصلا چرا اسم بردن مثلا قاعده لازرر و یلیها یرجع عشر مواد عرض کردن نه اونا هر قاعده نکته خاص داره گلد اینجا چون بحث لازرر و بحث استصحاب و از این مجله خوندیم در بحثای خودش توضیح دادم مرحوم کاشورتا معتقده مثلا 4 تا 5 تا ماده همه به استصحابه اینا رو توضیح فنی بدیم که نه اون حواس جمع بودن استصحاب نیست اینا نکات خاص خودش داره که الان اینجا جاش نیست. به هر حال در صفحه 63 دو مرتبه این رو این مطلب رو آورده بله شرح عبارت داده باز گفته ولکن تحقیق عندنا و هو ظاهر من بعض نصوص این نصوص مرادش همون یحرم الکلام و یحل ولا نص دیگه ما در معاتات نداریم. عرض کردم مرحوم شیخ هم این روایت در ذیل بحث معاتات آورده ما هم هنوز متعرض نشدیم ان شاء الله متعرض میشیم و متون فقها انا این متون فقها اینا ما عرض کردیم از قرن بعد از قرن دهم تقریبا اینطور که ایشون فرمودن نیست ان العقود از تحقیق عندنا ان العقود یلزم فیها این مثلا یلزم یا یلزم فیها استعمال الالفاظ صریحه الدال علی معانیها بالوضع شاید اشاره باشه که العقود تابعه للقصود یعنی العقود یجب ان تکون تابعه اینجا به صورت تکلیف ظاهرش البته عرض کردم من مثل مرحوم آقای خویی چون این بحثی داره که چه جملی در مقام انشاء به کار برده میشه آقای خویی در همین محاضرات تصاحب این قسمت محاضرات یعنی اول بحث اصول منم خدمتشون حاضر بودم آخرین دوره بود که ایشون فرمودن آخرین بحث اصولی که فرمودن که بعد تعطیل کردم فوت نکردم تعطیل بعد از ایشون در درس هم گفتم میگم از ایشون شنیدم غیر از این حالا چاپ شده که جمله اسمیه تو مقام انشاء به کار نمیره مثلا بگیم زیدون قائم یعنی یجب ان یقوم ایشون و عرض کردیم این مطلب ایشون تصدیقش مشکله. حالا جمله اسمیه ما که در نصوص آمده مختلفه بعضیاش ممکنه مثلا بگن از یک معنای حرفی استفاده مثل المؤمنون اند شروطه این به حسب ترکیب نحوی جمله اسمی است دیگه لله علی الناس حج البیت این جمله اسمی است شاید مثلا بگن لام و علا مفید وجوبه یا مثلا اند مفید وجوبه المؤمنون لکن عرض کردیم غیر از این هم داریم العاریت و مردوده یعنی یجب ردها این العاریت و مردوده این جمله اسمی است و غیر از ذلک این اینطور نیست که جمله اسمی هم حتی در عرف حالا مثلا زید خارج الان میگن زید خارج بره بیرون این جمله اسمیه استعمالش در مقام انشاء به ذهن ما اشکال نداره این العقو تابعتون للقصود هم در حقیقت شاید میخواد اینه بگن شما هر عقدی رو که انجام میدید لازم است اون قصد رو مراعات کنید. پس این شد لازم. احتمالاً ایشون تصریح نمیکنه، متاسفانه مرحوم آقای کاشو توضیح نمیده، این توضیح بنده بود، حالا نمیخوام بگم مراد ایشون هم هست یا نه. ان العقود یلزم فیها یا یلزم فیها استعمال الالفاظ صریحه الدال علی معانیها بالوضع والمطابقه فلا یصح فیها المجاز. اصطلاحا در قدیم مجاز در جایی بود که لفظ در معنای دیگری به کار بشه، اینو اصطلاحا مجاز میگفتن. مثلا رأی تو اسدن که مراد شیر باشه، انسان شجاع باشه. ول کنایه اصطلاحا معنای کنایه اصطلاحا این بود که لفظی گفته بشه و لازمش مراد باشه، نه لفظ در جای دیگه. اینه اصطلاحا اصطلاح خودشون به اصطلاح کنایه. مثلا زیدان کسی رو رماد با خاک سر زیاده، این خیلی جواده، ولی ممکن در زمان ما اجاقگازش هم گاز باشه که اصلا خاک سر داده، اما اون حالت جواد و جود و بخشش و مهمانداریش به جای خودش محفوظه. فلا یصح فیها المجاز و الکنایه فضلا عن مخالفت الوضع شخصی او نوعی و استعمال البیع فی الاجاره قد لا یکون صحیحا لا حقیقتا ولا مجازا فیکون و غلطه. نه مجاز که میشه گفت، اشکال نداره. مثلا به تو که سکن آهاده دار چه اشکال داره، اینکه غلط باشه معلوم نیست. و یقع العقد المزبور مثلا باطلا، نه از این نکته ای که ایشان گفت، اون از همون نکته ای که عرض کردیم، هر چی که مقصوده باید لفظ مناسب با او به کار برد، اگر به کار برده نشه باطله. و یقع العقد باطلا، نه حالا بعد ایشون باز بر میگرده، نه لا ریب ان القصود هی الركن الاعظم فی العقود، رکن اعظم هستن، ولکن به قید الالفاظ الخاصه الموضوع للدلالت علیها المتحد به تلک المعانی اتحادا جعلیا. مراد ایشون از جعل نه اعتبار، اعتبار اتحاد بین لفظ و معنا یک نوع اتحاد اعتباری است که ولی زاد در کفایه هم داره که قبح معنا به قبح لفظ هم سرایت میکنه، یه نوعه که مرحوم آقای بجنودی هم رحمت الله علیه نظرش این بود که حقیقت وضع عبارت از جعل، البته جعل به کار نبردن که مرادشون جعله، ایشون تعبیر کردن هویت اعتباری، لکه مرادشون اینه که در منتها چاپ شده، لکه مرادشون جعل هویت اعتباری، لفظ رو عین معنا قرار بدن. این اصطلاحا مسلکی است در باب جعل، در باب اعتبار، در باب وضع، در حقیقت وضع، جعل هویت اعتباری بین لفظ و بین معنا. و عرض کردیم انصافا ثابت نیست این معنا. و نفورا و وحشتا از من المعلوم ان للفظ انسن و ملابستا مع المعنى الموضوع له المستعمل فی. ایشون از راه ادبی ظاهرا وارد شده، از راه قانونی لفظ در معنای حقیقیش انس داره، در معنای غیر حقیقیش نفور داره، تنفر داره. این برای ادبیات خوبه، به درد قانون نمیخوره، کارهای قانونی نیست. کارهای قانونی همون راهی است که تا حالا عرض کردیم. اون عمده نکتهش راه قانونیش اینه که پیغمبر نه نبی و عن الغرر، و عرض کردیم قرار به معنای خطر تفسیر شده، به معنای خدعه تفسیر شده، به معنای جهل تفسیر شده، چند بار عرض کردیم. مرحوم ناینی هم فرمود این مراتب چون طولیان هر سه مراد باشه، اصولا انسان جهل داره، جهل منشأ خدعه میشه، خدعه منشأ خطر میشه، بس قرار به هر سه معناست. این در حقیقت مراد اینه الفاظی به کار برده نشه که بگه مراد من این بود، اون بگه مراد من این بود. این انس و ملابسه و نفور و وحشت، این به درد ادبیات میخوره، این به درد قانون نمیخوره. بله آقا، بله، باید ظهور نوعی باشه و که توضیحاتش عرض کردم سابقا. پس این نکته ایشان، خب ایشون ادیب هم هست، شاعر قوی است، مرحوم شاه حسین انصافا هم یه کتابی داره، مرحوم آقای آمرزا حسین نوری، کشف الاسطار عن وجه الغایب عن الابصار، کتاب قشنگیه. یکی از این علمای بغداد یه شعری گفت در نفی امام زمان اهانت کرده، علمای نجف هم جواب داد، ایشون این کتاب نصرن نوشته. در این کتاب ایشون سعی کردن اقوالی بیارن از کسانی که از اهل سنت بودن و اعتقاد به امام زمان داشتن، اون 20 20 خورده ای روشون ذکر می‌کنه، بعدش هم تکراره. حالا به هر حال عمدشون هم عرفان، اون اینکه ایشون اسم بره، کتاب تازه هم چاپ شده اون زمانم شد. مرحوم آقای کاشلقتا همین رو قصیده اون آقا رو جواب میده سنی، ملخص این کتاب هم تو قصیده میاره. انصافا هم علمیت قشنگی داره هم شعر قشنگی داره مرحوم آقای کاشلقتا. این قلمش عربیش هم خیلی خوبه، لکن این تفسیر ماده قانونی نیست، با ادبیات نباید ماده قانونی معنا بشه. این لفظ انسن و ملابستن مع المعنى الموضوع له و نفورن و وحشتن من المعنى الغیر الموضوع. درسته این، اما این بحث ادبی بلا؟ بله نفور نیست نه، این بحث ادبی خوبه، اما اینجا بحث قانونی است اصلا. یعنی نکته اساسی اینه که اگر گفت به تو که سکناها ده دار، این خودش هم ابهام داره به قول ایشون، هم نکته اساسیش مسئله قراری بودنشه. او دقت بکنید ها، عرض کردیم ما کرارن و مرارن و تکرارن عرض کردیم لفظ وضع اصولا چهار رکن داره، دوتا تفهیم دوتا تفهمه. من میگم کتاب خریدم، این معنا رو اراده کردم و میدونم شما هم این معنا رو میفهمید. این نکته مهم اینه، هم من تفهیم بکنم هم تفهم شما. شما هم که بگیم من میدونم شما تفهیم این معنا کردید و شما هم میدونید که من اینو فهمیدم و منم میدونم. ببینید لفظ یک نوع ارتباط خاص اجتماعی است که باید اینجوری درست بشه. بله، علی کل فصراحت اللازمه سی ما فی العقود اللازمه توجب استعمال الالفاظ بله الداله علی المعانی المقصود بالوضع و المطابقه لا بالمجاز و الکنایه فضلا عن الغلط. بعدشون که فلازم ان تکون المادت و هاکذا العبرتو فی العقود للمقاصد و المعانی مع الالفاظ و المبانی. این مع الالفاظ العبره به این دوتا. حالا ایشون توضیح هم ندادن که این بحث قانونی شکن. این راجع به این عبارت ایشون بعدم بحث معاطات دارن، در بحث معاطات هم مطلعی فرمودن دیگه، حالا بخواییم چون خیلی چیز نیست دیگه نمیخونم، اما میخوام بگم یه نوع تشویشی که اساساً بوده برقرار. عرض کنم که ما برای این که روشن دیگه، حالا از عبارات اهل سنت و اینا شیعه یا بزرگان دیگه، حالا فعلا به همین مقدار اکتفا میکنیم. به قول آقایم ببینیم اصلا این مسئله چیه، حقیقت این مسئله چی بوده. دیدم بعضی از اهل سنت هم تعبیر کردن تو همین دستگاهی که ایشون آوردن، العقود تابعتون للقصوا، قصوا مؤنث اقصاص، اقصانی بعید، هم قصوا به کار برده میشه به مد و هم قصوا در قرآن، قصوا هم بالعدوه و انتم بالعدوه هم بالقدره القصوا، یکیش قصوا است که دنیا تعالی جا بجا نکنم آیه مبارکه. علی ای حالن علی عبرتو یعنی العقود تابعتون للقصوا، اینم یه تعبیر خاصه، یعنی اون دور. و اگر یاد آقایون هم باشه ما در باب تفسیر اعتبارات قانونی عرض کردیم مثلا طلب دارای یک غایت به اصطلاح یک غرض ادناس، یک غرض اقصا، یک غایت قصوا دنیا و یک غایت قصوا، یک غرض ادنا ایجاد بعث و داییه، اون غرض اقصا تحقق عمل در خارجه، اون اصطلاحا قصوا میگن. اگر گفت آب بیار یعنی در این شخص دایی ایجاد کنه برای آب آوردن، اونم بره آب بیاره. چون این بحث که اگه گفت آب بیار، چون بحث جبر و اتحاد طلب و اراده مال همینه دیگه، خب که این اگه خدا طلب کرده باید انجام بگیره انجام نمیدونم چی و الی آخر بحثی که گفتن اینا، آمدن اصولی ها به این صورت در آوردن. خوب دقت بکنید، وقتی گفت مثلا نماز بخون، این در حقیقت یک غرض ادنا داره و لذا بناشون بر اینه که غرض ادنا مطلقاً مترتب میشه، تخلف نداره. اونی که تخلف نداره غرض ادناست، یعنی ایجاد دایی. اما غرض اقصا تخلف داره، ممکنه عملا نماز بخونه ممکنه نخونه، اون در غرض اقصا تخلف میشه. پس ببینید ما در باب تکالیف هم غرض ادنا و غرض اقصا، این میخواد بگه در باب عقود هم همینطوره، یک ادنا داریم یک اقصا داریم. خب مؤنث دیگه، مثل غایه، غایت القصد، فقط در اینجا مثل همون علت غایی که آقای میگن که اول الفکر و آخر العمل، چطور شما کار رو که نگاه انجام میدین به خاطر اون غایتی است که متعد. ممکنه شما مثلا چوب بیارین اینجا، اما اگه بخواین صندلی بسازین برای یک نفر یه اندازه میسازین، برای دو نفر یه اندازه میسازین، اون غایت تاثیر. اینا چون مباحث مباحث اعتباری است، به جای علت غایی برداشتن کلمه قسوا رو گذاشتن. یعنی به عبارت اخرى اینجور تلفظ میکردن، تفکر میکردن. خوب دقت بکنی، من وقتی گفتم به تو که هادل کتاب، یکی چیز ادنا، حالا یک شیء ادنا، اون شیء ادنا لفظ عقده، یکی اقصاص، اون اقصا ملکه. خوب دقت کردی؟ پس یکی ادناس اون که نزدیکه لفظه، یکی اقصاص اون ملکه. حالا ما برای اینکه این روشن‌تر مطرح بکنیم، ببینید ما ابتداعاً یک ملکه، حالا بعضی میگن حقیقی، حالا اون ملک حقیقی هست نه، من اسمش روشن ملک انتزاعی، واسه من تسبیح دستم، سیطره بر این دارم، این اصل ملکیت در انسان. بعد از ملک انتزاعی ملک اعتباری است که همین قوانین ملکیت. بعد از اون نقل این ملک به دیگری است. بعد از اون لفظ میاریم میگیم به تو. که ببینید تعبیر اهل سنت چقدر لطیف، مرحوم آقای کاجورات ها با دقت ادبیش منتفه. اون اهل سنت گفتن العبرت و فل عقود العبرت، چون کلمه عبرت یا اعتبار از عبوره، عبور این رد شدن. در همون قصه یهود بنی قریظه داره، فاعتبروا یا اولی الابصار، اهل سنت بین آیه تمسکن برای قیاس، یعنی شما قصه بنی قریظه رو بینه عبور کنید به قضایای دیگه. این عبور رو اسم میشن قیاس، اصلا قیاس رو، آیه قیاس رو همینه فاعتبروا. اینجا خیلی اهل سنت ظریف به کار بردن العبرتو للمقاصد، یعنی شما از لفظ عبور بکنید به مقصد، لا لل الفاظ، این الفاظ اوله. اینی که مرحوم های کاشراغتان اینجا ال عبرتو للمقاصد مع ال الفاظ، این درست نشد، چون ال الفاظ رو عبور نکردی. ایشون با تمام ظرافت های ادبی که منتبه نکته رو منتبه نشدن. اگر به جای عبر مدار میگذاشتن باز مشکل نبود، المدار و فی العقود ال المقاصد و ال الفاظ، باز این بهتر بود. اما وقتی دقت کرد کلمه عبرت رو به کار بردیم، اونو بی خود کلمه عبرت رو به کار نبرده، ما کلمه تابعه رو به کار بردیم، اونا کلمه عبرت. خیلی لطیفه، یعنی خیلی ظریف به کار بردن. پس بنابراین یک ملک انتزاعیست، یک ملک اعتباریست، یک نقل این ملک به دیگریست، یک صیغه است لفظه.
درست
ایشون رو
میبینی که
عبرت
راسته میگه معنیش
یه
چیز دیگه است
که معنی بگو کردن
نیست
کنن. چرا دیگه نمیشه بگیم؟ عبارتی که اونا دارن اینه که اونا این
اونا العبرتو این فعتبرو راسته معنی بگو نمیخواد.
میدونم ایشون لذا در اسنایش گفت المدار، مدار باشه خوبه، اما عبرت انصافا من فکر میکنم ظرافت به کار بوده، یعنی میخواد بگن شما از لفظ عبور کنید. این نمال کلام سه تا قبل از لفظ بود، عبور به کدوم یکی بکنیم؟ اون چی که در کلمات اصحاب ماست عقود تابعتون للقصود، به این قصد نقل زدن. اون چی که از کلمات اونها در میاد به اون مقصد دوم و اول زدن. اینو خوب دقت بکن، این تحلیل دقت بکن. میگه مهمه در عقد ببینید چی میخواد. اون دنبال حصول ملک اعتباری یا ملک حقیقی، ملک انتزاعی. این تسبیح ملک شما بود، خوب دقت بکنید، درست شد؟ من نقل کردم به ملک خودم، بعد لفظ آوردم. اینا میگن العبرتو اعتبار در باب عقد، بریم دنبال اون مقصد اساسی که حصول ملکه. لذا اگر در اون مثال دقت بکنی، اگر گفت وهب تو که هاد الثوب با هاد القلم، ببینید خب این چی توش هست؟ نقل فقط توش نیست، بعد از وهب تو که هاد الثوب، ثوب ملک شما میشه، قلم ببینید ملک. میگه حالا که ملک پیدا شد، ثوب ملک شما شد، قلم ملک من شد، این یعنی بی، ولو تعبیر هبه کردنی بی. روشن شد چی بخواب میگه؟ اینی که در تعابیر مثل قواعد مرحوم آقای بجنون دیگه همونه که مثلا عقود مقصودش نگاه میکنیم اون معنای این بیشتر به سومی میخوره. پس غیر از لفظ سه مرحله هست، البته در عده از موارد نه در مثل زمین و اینها، در اونها ملک انتزاعی هم هست. اگه گفت این تسبیح فروختم، خب شما سیطره انتزاعی هم میگیم دست خودتون، لکن بیشتر مراد ملک اعتباری است. پس اولش ملک انتزاعی است، بعد ملک اعتباری است، بعد نقل، بعد لفظی است که میاد. اون العقود تابعتون للقصود، دقت کنید، میگن عقدی که شما میکنید تابع اون قصد، اینجا قصد نقله، پس قصد در اینجا شد نقل. اما علی عبرت للمقاصد لا للالفاظ، مقصد چیه؟ مقصد ملکه. میگه این ملک پیدا شد ولو با لفظ هبه، پس این بیعه. اما مثال خوندیم، مثال از خود کتاب شرح مجله خوندیم، مرحوم آقای کاشلقتا و دیگران توجه دقیق نکردن که این قاعده نکتش اینه. میگه شما بیا ببین بعد از این عقد چی بار شد، پس این عقد با اون یکی دیگه که همین اثر داره یکیه. این خلاصه حرفش. اگر گفت وهب تو که هذا الثوب با هذا القلم، این ثوب ملک شد، قلم هم ملک شد، مقصد از عقد این شد، پس این میشه به اونا خیال کردن تابعتون للقصود یعنی قصد نقل.
هبه معوضه نمیشه باشه؟
ها چرا؟ اصحاب ما گفتن هبه معوضه است، یعنی پس این نکته فنی داره. الفاظ ما اصحاب ما آمدن گفتن شما وقتی لفظ هبه رو به کار بردی هبه مراده، هبه یک حقیقته، ما اون رو هبه معوضه میدونیم، به یک حقیقته. اونا میگن نه علی عبر، شما از لفظ عبور بکن، علی عبرتو للمقاصد، یا اون تعبیر العقود تابعتون للقصوا، مثل همون قرض اقصا و قرض ادنا.
حالا این باب نزدیکه، اما تو
نکاح
چی؟ حالا اینا بگه به تو،
خب میگه هدفش علقه زوجیه داره، چه فرق میکنه؟ اگر قرائن اقامه کرد که گفت به جای انکه تو که نفسی، گفت به تو که نفسی که با تو باشن بچه ها مال ما باشه، یعنی علقه زوجیه مثلا. میگه چون علقه زوجی، این ببینید العقود تابعتون للقصوا، این حرف قشنگ اینم بد نیست.
این نه همه اهل سنت این دست به قصد نمی کنم، خلاف اعتبار رو به قصد نمی
کنم، مثلا اشاره از ایام مثلا پلیس
کنم، تو متعر باطل میدونی قرارین زاده شد
علاقا
الفاظ میفهمیم.
خب این بحث ماست، اون بحث استدلالشه. من اول طرح دعوا بکنم بعد اقامه برهان، چون باید اقامه برهان بشه برای مطلب، چه مطلب اونا چه مطلب ما باید اقامه بشه. نکته فنیش هنوز که نگفتم، دارم طرح دعوا میدم. این نه العبرت ات عقود تابعتون للقصوا، خیلی تعبیر زیباییه. میگه شما میخوایم این چه عقدیه، ببینین اون قرض اقصا چی بوده، چی محقق شد، نقل این شد، پس بیه ولو به لفظه هبه بود. پس اونجا هم یک دنیا دارن یک اقصا دارن، دنیاش لفظه، اقصا یکیش نقله یکیش ملکه، یکیش هم ملک انتزاعی.
این
عبارت
مفاهیم اراده استعماری و جدی نیست.
نه این نه 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 این بحث قانونی نیست. این روشن شد. یک تشبیه زدن در امور تکالیف، این تشبیه در اعتباریات قانونی در بس احکام وضعی در باب عقود. پس چطور اونجا میگن قرض ادنا و قرض اقصا؟
اصلا اون شکلی نمیدونن.
طبعا اینطور به اینا به سمت عقد رضای حرکت و سالاتی خستم شدم شما خسته